منطقه مرزیمون چیزی حدود 30,000 نفر خوب بوده شهروندان خودمون رو تخلیه بکنیم بیاریم در هتل ها در وسط اسرائیل بذاریم، اونها از خونهشون مونده و رونده شدن، بسیار سخت هست برای اونها.
واقعیت این که وقتی نتانیاهو دیروز رفته بود از اونجا دیدار کرده بود و بالاخره دیدار رسمی بود، یه تظاهراتی هم علیهش شکل گرفت. بعد از اون بود که رئیس حزب سوسیال ترقی‌خواه لبنان که دروزی‌های لبنان هستن یه پیامی منتشر کرده.
خبر رئیس حزب تقدمی اشتراکی نائب تیمور جنبلات فی تغییر
این خبر منتشر شده که تیمور جنبلات درباره ماجرای مجدل شمس در توییت نوشته که خونها در مجدل شمس برچسب محکومیت اضافی برای اشغالگران صهیونیست و تجاوزگری آنهاست. به مردم منطقه جولان درود می‌فرستم به خاطر موضع‌گیریشان در برابر فتنه‌ای که صهیونیست‌ها آغاز کردند. اجازه می‌خوام از لبنان مستقیم بیام به تهران. اینجا ما می‌دونید که امروز مراسم تحلیف آقای پزشکیان برگزار شد. جالب زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم در تهران هستند و در این نشست شرکت کردند. تا اونجا که من دیدم آقای زیاد نخاله با رئیس جمهور هم دیدار داشته. وزیر خارجه آفریقای جنوبی هم اومده تهران. آقای باقری که سرپرست وزارت خارجه است تشکر ویژه‌ای کرد از آفریقای جنوبی به خاطر اینکه جرقه شکایت بین‌المللی از اسرائیل رو زدن و موجی در دنیا رو انداختن. واقعا کار آفریقای جنوبی یک احسنت بزرگ داره. حالا امیدوارم که در تهران نشست‌های حامیان مقاومت هم برگزار بشه و خیر و صلاح به مردم فلسطین برسه. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. فردا همین ساعت رادیو ایران در خدمت شما هستم.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
مشاهیر زنان مسلمان. ای نه فلک ز خوشه صنع تو دانه ای، و از قصر کبریای تو عرش آستانه ای. در تنگنای کوچه شهر جلال تو، وسعتگه زمانه کمین کار خانه ای. پروازگاه طائر صنعت کجا بود، جایی که دارد از دو جهان آشیانه ای. نه توسن سپهر سراسیمه می دود، تا حکمتت گرفته به کف تازیانه ای. ذات تو قادر است به ایجاد هر محال، الا به آفریدن چون خود یگانه ای. عفوت ثواب دشمن و حلمت گناه دوست، عفوت ثواب دشمن و حلمت گناه دوست. هر گام چید عاطفتت آب و دانه ای. دوستان عزیز سلام، با آرزوی موفقیت برای شما هموطنان گرامی دعوت میکنیم همراه ما باشید با مجموعه برنامه مشاهیر زنان مسلمان. تاریخ اسلام از ابتدا با قیام‌های ظلم ستیزانه مسلمانان راستین آشنا بوده است. در این میان قیام خونین امام حسین علیه السلام بر ضد سلطه حکومت اموی تأثیری به سزا در میان مسلمانان باقی نهاد، به طوری که به پیروی از ایشان در سال‌های بعد قیام‌های متعددی روی داد که در اکثر قیام‌ها اعضای خاندان امامان معصوم علیهم السلام شرکت داشتند. تداوم این قیام ها چنان بود که سرانجام نیز سبب فروپاشیدن حکومت اموی شد. پس از شهادت مظلومانه امام حسین علیه السلام و یارانش در صحرای کربلا، عده‌ای از مردم کوفه دریافتند که چگونه عهد شکنی آنان با آن امام فاجعه‌ای عظیم پدید آورده است. به همین دلیل گروهی که از عهد شکنی خود پشیمان شده بودند، سلاح برگرفتند و بر ضد حکومت اموی قیام کردند. آنان در اولین مرحله قیام از اعمال گذشته توبه کردند و سوگند خوردند برای گرفتن انتقام شهیدان کربلا بکوشند. این گروه در تاریخ به توابین شهرت یافتند. در میان آن دست از قیام‌هایی که تحت عنوان قیام توابین انجام شد، قیام مختار ابن ابی عبید ثقفی گسترده تر از همه بود. قیام وی در تضعیف پایه‌های حکومت اموی مؤثر بود. در یکی از جنگ‌ها لشکر مختار بانوی را به اسارت گرفت. حسن ادب، کمال بیان و فضل و پارسایی این بانوی مسلمان چنان بود که مختار در صدد برآمد وی را نزد امام زین العابدین علیه السلام بفرستد.
Thank you.
نام این بانوی مسلمان هورا بود و ابو حمزه سومالی گوید سالی به حج رفتم، به خدمت حضرت علی ابن حسین علیه السلام رسیدم. ایشان فرمودند یا ابا حمزه، در عالم رویا چنان دیدم که گویا در بهشت می باشم و در آن حال که بر اریکه ای تکیه زدم ندایی شنیدم که می گفت یا علی ابن حسین، تهنیت باد تو را بر زید. چون از خواب برخواستم شنیدم که در خانه را می کوبند. قاصدی از سوی مختار ابن ابی عبید ثقفی آمده و کنیزی را هدیه آورده بود. قاصد گفت مختار این کنیز را 600 دینار خریده و با 600 دینار دیگر برای شما فرستاده است. ابو حمزه می افزاید سال دیگر که به حج رفتم در خانه امام سجاد علیه السلام کودکی را دیدم که بر زانوی آن حضرت نشسته بود. ناگاه کودک از جای برخاست و چون چند قدم دور شد بر زمین افتاد و خراشی در سرش پدید آمد. خون از آن محل جاری شد. امام علیه السلام در حالی که خون را از صورت کودک پاک می کند فرمودند پناه می برم به خدا از آن که در کوفه به دار آویخته شوی. آنگاه رو به من کردند و فرمودند ای ابا حمزه، این پسر من در گوشه ای از شهر کوفه کشته می شود. سپس قبرش را می شکافند و او را بر زمین می کشند و سرانجام نیز به دار می آویزند. و سالها بعد این سخن امام سجاد علیه السلام به حقیقت پیوست. هورا در خانه امام زین العابدین علیه السلام 4 فرزند زاد: زید، عمر، علی و خدیجه. در این میان زید پسر امام سجاد علیه السلام که از هورا کنیز مسلمان زاده شده بود در سال 122 هجری قمری بر ضد حکومت اموی قیام کرد. کنیه زید ابوالحسین بود و وی پیش از آن که قیام کند در رصافه شام سکونت داشت، ولی بر اساس شکایت خالد ابن عبدالله قصری به کوفه رفت تا حاکم کوفه میان آنها داوری کند. پس از پایان محاکمه عده‌ای از مردم کوفه نزد زید آمدند و گفتند خدایت رحمت کند، به کجا می روی با اینکه 100,000 مرد شمشیر زن از اهل کوفه و بصره و خراسان با تو همراهند و همگی حاضرند بر روی بنی امیه شمشیر کشند و شامیان در برابر ما تاب مقاومت ندارند. برخی از یارانش او را از پذیرفتن دعوت کوفیان برحذر داشتند و گفتند نزد خاندانت بازگرد و سخن اینها را که تو را به قیام دعوت می کنند گوش نده، که اینها به گفته خود وفادار نیستند. آیا همین مردم با جدت حسین ابن علی علیه السلام پیمان نبستند و او را تنها نگذاردند؟ زید پاسخ داد از حال آنها با خبرم، با این حال به شام باز نگشت و به کوفه رفت و از مردم کوفه، بصره، موصل، ری و گرگان پیمان گرفت. سرانجام زید در ماه صفر سال 122 هجری قمری قیام کرد، ولی در جنگ شکست خورد و چون تیری بر سرش نشست درگذشت. زید هنگام مرگ 42 سال داشت. بدن او 4 سال بردار بود تا هنگامی که ولید به حکومت رسید. وی فرمان داد جسد زید را بسوزانند و خاکسترش را بر باد دهند. پس از مرگ زید پسرش یحیی از کوفه گریخت، به مدائن رفت تا قیام پدر را ادامه دهد. مادر یحیی ریته نام داشت و دختر عبدالله ابن محمد ابن حنفیه بود. پس از مرگ زید و قیام یحیی، صالح ابن زبیان شاعر مشهور درباره ریته چنین سرود: شاید آن خدای بزرگی که به مادر موسی مهر ورزید و بلکه خود موسی را از امواج خروشان دریای بزرگ نجات داد، ریته را به آمدن یحیی خوشنود گرداند. همان یحیی که در میان لشکریان اسلحه جنگ پوشیده و جنگ می کند. یحیی بن زید فرزند ریته جوانی تازه سال بود و حدود 20 سال داشت. چون پدرش وصیت کرده بود در کوفه نماند، به مدائن رفت و پس از مدتی بین شابور و سرخس و بلخ آمد. یحیی شهر به شهر از تعقیب سپاه بنی امیه می گریخت تا اینکه به جوزجان رسید و در آن شهر از لشکر اموی شکست خورد و کشته شد. لشکریان اموی سر یحیی را از بدن جدا ساختند و برای ولید ابن یزید ابن عبدالملک خلیفه اموی فرستادند. او نیز دستور داد سر یحیی را به مدینه ببرند و در دامان مادرش ریته بگذارند. چون سر یحیی را به ریته دادند، آن را بوسید و آهی سوزناک برکشید و گفت: درود خداوند بر تو و بر اجداد پاک و اصیل تو باد. هنگامی که ابو مسلم خراسانی بر ضد امویان قیام کرد و مروان اموی را به قتل رساند، به تلافی این عمل سر مروان را از بدنش جدا کرد و برای مادرش فرستاد. همچنین دستور داد جنازه یحیی را از دار پایین آورند و دفن کنند، زیرا تا آن هنگام جنازه یحیی همچنان بر دروازه جوزجان آویخته بود. در کتاب منتخب آمده است که همسر زید را پس از مرگ یحیی چنان کوفتند که از آن ضربه ها درگذشت. جسدش را در خرابه های شهر انداختند و هیچ کس جرأت نیافت بر او سوگواری کند. مدتی بعد ابو مسلم و یارانش بر ضد حکومت اموی قیام کردند و آن را سرنگون ساختند. آنان در مراحل اولیه قیامشان انتقام خون زید و یحیی را یکی از هدفهای خود اعلام کرده بودند. به عبارت دیگر قیام و مرگ زید و پسرش راه را برای پیروزی دیگر قیامهایی که برای مخالفت با امویان برپا می شد هموار کرد. در این لحظه برنامه امروز مشاهیر زنان مسلمان که یادآور زندگی پرماجرای دو بانوی مسلمان یعنی هورا همسر گرامی امام زین العابدین علیه السلام و ریته عروس ایشان بود به پایان می‌رسد. با آرزوی دقایقی سرشار از سلامتی و موفقیت برای شما هموطنان عزیز، تا فرصتی دیگر به خالق مهر و مهربانی می سپاریمتان.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. ما در عربی دو تا کلید واژه داریم، یکی خوف یکی خشیت. حالا اینا چون در قرآن استفاده شده میخوام راجع بهش کمی توضیح بدم. خوف ترس از ضرره، اما خشیت به معنای شناخت یک جایگاه و حرمت اون رو نگه داشتن. اینا فرق میکنه با هم. مثلا ما پهلوی پدر مادرمون یه سری آداب رو رعایت میکنیم، هر حرفی نمیزنیم، پامونو دراز نمیکنیم. چرا؟ چون خشیت داریم، نه اینکه میترسیم پدر مادرمون حالا مثلا اگه پامونو دراز بکنیم حرفی بزنن. نه، اونا کاری هم ندارن، حرفی هم نمیزنن، اما ما به خاطر اینکه حرمت اونا رو حفظ کنیم رعایت میکنیم، پلو اونا بلند صحبت نمیکنیم، همینطور پلوی اون کسانی که مثلا بزرگتر از ما هستن. اما درباره یک مثلا عقرب ما خوف داریم، ترس داریم. چرا؟ چون ممکنه به ما صدمه بزنه. به خاطر این نیست که بگیم حرمت براش قائلی، نه. در قرآن از نگاه مؤمنین درباره خداوند، خدا خشیت رو میگه، انما یخش الله من عباده العلماء، یعنی اون کسانی که اهل علم هستن خداوندشون بهتر میشناسن، رعایت و حدود الهی رو میکنن، این خشیت رو دارن. اما خوف رو نسبت میده به عذاب، نسبت به دوزخ. اینا دیگه داستانش فرق میکنه. مثلا در سوره مبارکه انعام آیه 15 و 16 خدا به پیامبر میفرماد که به مردم بگو قل انی اخاف، بهشون بگو که من میترسم، ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر نافرمانی بکنم از عذاب روز بزرگ میترسم. اینجا خوف از آتشه. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، اگه کسی از اون مرحله نجات پیدا بکنه به رحمت الهی وارد شده، یعنی وضعش خوبه.